به سال دوم المپیک فناوری اشاره شد و رفع ایرادها و چالش‌های سال گذشته، از جمله کم کردن تعداد روزها و کم کردن تعداد لیگ‌ها برای اینکه روی لبه تکنولوژی باشه. کار المپیک امسال از اسفند 403 آغاز شد، هماهنگی با سفارتخانه ها رو گفتیم و قرار گرفتن در رنکینگ بین الملل به خصوص در حوزه هکرها و در حوزه برنامه‌نویسا با سایتی که در واقع فرمودن CTF Time و همینطور Code Forces در حوزه برنامه‌نویسی و سامانه‌ای که مورد پذیرش قرار گرفت و چند برابر شدن تعداد شرکت کنندگان و افزایش شاخص‌های کلیدی رویداد. از اول مهر ماه برای در واقع کسب سهمیه رقابت‌های آنلاین آغاز شد، 1100 نفر در حوزه بین‌الملل و 11000 نفر در داخل کشور و 10% برتر حدوداً 1000 نفر به فینال المپیک فناوری دوم که 5 تا 8 آبان ماه بود راه پیدا کردند. اما ادامه این مسیر رو در حدوداً یک روبی که از برنامه باقی مونده با دکتر سجاد عباسی ادامه میدیم. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب آقای دکتر، رسیدیم به در واقع فینالی که در 4 روز در پارک فناوری پردیس قرار بود برگزار بشه، بریم سراغش و حدوداً فکر کنم حداکثر 1 روز وقت.
بله، خب من تو این زمان باقی مونده علاقه‌مندم که امسال رو یه خورده بیشتر توضیح بدم.
بله.
من عرض کردم تو 6 حوزه تخصصی ما رقابتمون رو برگزار کردیم. رقابت کاملا در سطح جهانی در لبه تکنولوژی برگزار شد. حالا هر کدوم از حوزه ها رو من یک توضیحی میخوام عرض بکنم که ببینیم این که عرض میکنیم در لبه تکنولوژی موضوع چی هست. ما از همون حوزه امنیت سایبری شروع بکنم. ما تو هر حوزه تخصصی که رقابت رو برگزار کردیم، اومدیم تو همون حوزه تقسیم کردیم به لیگ های تخصصی. مثال عرض می‌کنم، مثلا تو المپیک شما رشته کشتی که در واقع رقابتش برگزار میشه تقسیم میشه به کشتی فرنگی، کشتی آزاد. ما هم اینجا همین تو حوزه امنیت سایبری لیگ ها دیگه تخصصی میشه دیگه، واقعا وقتی به لبه دانش میرسیم کامل تخصصی میشه. یکی از لیگ هامون لیگ حمله و نفوذ نرم افزاری بود، یا اصطلاحاً اتک اند دیفنس CTF بود، که تو این لیگ افراد هر کدوم سامانه‌ای در اختیارشون قرار می‌گرفت. در کنار این که باید از سامانه خودشون محافظت می‌کردن، باید به سامانه مابقی تیم‌ها 3 تا تیم دیگه حمله هم می‌کردن.
یه جور
حالا هر کس که به تعداد بیشتری حمله میتونست به سامانه‌های دیگه داشته باشه و به تعداد بیشتری دفاع و دفع هک رو از سامانه‌های دیگه به سامانه خودش می‌داشت، این خب امتیازش بیشتر میشه.
باحال بوده. دکتر اینجا فردی بود یا تیمی بود؟
اینجا تیمی بود. آها. یعنی افراد حتما باید به صورت تیمی شد.
قبلش یا توی رویداد تیم شدن؟
نه، از قبل ثبت نام. بله، چون شرکتی اصلا خیلی از افراد. بله. شرکتی حضور پیدا کردن.
هم داخلی هم خارجی.
هم داخلی هم خارجی. یکی دیگه از لیگ هامون لیگ اصطلاحاً هاردور CTF بود یا هک سخت افزار. هک سخت افزار نکته مهمی که اینجا میخوام بهش اشاره کنم، میخوام بگم در واقع تخصصی بودنش به حدی است که هک سخت افزار رو تا الان فقط 2 کشور برگزار کردن رقابتش رو، چون دانش بسیار بالایی میخواد. خود طرح اون سوال به نحوی که در واقع افراد بتونن یک سلسله اصطلاحاً چالش رو بتونن انجام بدن و یک هکی اتفاق بیفته.
2 کشور مثلا آمریکا و روسیه.
آمریکا و روسیه بود. حالا این نکته جالبش اینه که این ما هم اینو برگزار کردیم، اتفاقا یکی از شرکت‌هایی که همین هک سخت افزار رو توی کشورهای خارجی برگزار میکنه شرکتی است که مدیر عاملش ایرانیه. و خب همون مجموعه اومد برای المپیک فناوری هم این کار رو انجام داد، یک بردی طراحی شد به شکل یوز ایرانی و این برد 32-33 تا چالش داخلش بود، انواع دماسنج، جیروسکوپ، موضوعات مختلفی که تو سامانه‌های مختلف ازش استفاده میشه روی این برد نصب بود. افراد باید به صورت سخت افزاری هر کدوم از این آیتم ها رو هک میکردن. مثالش رو عرض بکنم خدمت شما، مثال عرض میکنم، مثلا یک بردی که اگر این برد هک بشه به مشابه اینه که انگار مثال سیستم پخش رادیو تلویزیون هک شده، یک بردی که اگر این برد هک بشه انگار که کارت هتل رو دیدین، یک کارتی دارن که مثل کلید عمل میکنه، این هک میشه و همه اتاق ها میتونه باش باز بشه مثلا، کاملا به صورت سخت افزاری
و خیلی کاربردی
خیلی مجموعه های مختلف حتی اومدن موضوعاتشون رو گذاشتن. یکی از موضوعات اصلا کارت مترو بود که در واقع این کارت مترو به نحوی هک بشه، شارژ بی نهایت مثلا داشته باشه. این خب جز موضوعاتی بود که برای بار اول داخل کشور داشتیم. و لیگ سوم این حوزه، لیگ اصطلاحاً، حالا اصطلاح تخصصیش پانی ریسینگ یا هک برق‌آسا، اینجا دیگه افراد به صورت فردی روبروی هم، همون حتی تیم‌هایی هم که داشتن به صورت فردی روبروی هم دیگه قرار می‌گرفتن، دوئل که هر کی زودتر بتونه نفر مقابل رو هک بکنه میرفت بالا با هم دیگه. این سرعت در واقع تصمیم گیری و سرعت هک افراد رو نشون میداد. ما خب اتفاقا برگزیده این حوزه‌مون یه شرکت کننده پاکستانی بود که تو مرحله نیمه نهایی ما دو نفر پاکستانی رسیده بودن به نیمه نهایی، یک نفر از ویتنام و یک نفر از ایران. در نهایت این دو نفر پاکستانی با همدیگه که هم تیمی هم بودن رسیدن به فینال، روبرو همدیگه قرار گرفتن و اتفاق جالبی بود که دو تا هم تیمی دیگه رسیده بودن به فینال و روبرو همدیگه قرار گرفته بودن.
یعنی تو هک برق‌آسا دو تا پاکستانی با هم فینال.
بله، ولی تو اون هک سخت افزاری تیم ایرانی برگزیده شده بود. حالا این میگم این لیگ هایی هستش که تو حوزه امنیت سایبری بود. توی حوزه در واقع لیگ های
تو جالباشو برامون بگید. حالا تو
تو حوزه مثلا پهپادی، ما دانش پهپادی الان تو زمینه اصطلاحا پرواز تجمعی پهپادها با استفاده از هوش مصنوعی، این در واقع جزء لبه تکنولوژی این حوزه است که اصطلاحا به عنوان سوارم پهپادی ازش یاد میشه.
بعضی کشورها هی رکورد میزنن،
چه رکورد میزنن، بله مثلا 1000 تا پهپاد رو کنار هم دیگه میگذارن. اما یک موضوع که رده اول این حوزه است اینه که این پهپادا کنار هم دیگه بتونن یک شکلی رو در آسمان ایجاد بکنن. اما آن چیزی که لبه دانش این حوزه است اینه که حالا این تجمع پهپادها به شکل لیدر و پیرو بتونن با هم کار بکنن. یعنی چی؟ یعنی یک پهپادی پهپاد رهبر باشه جلو، بقیه پهپادها پرنده ها پیرو، هر کاری که اون پهپاد لیدر حالا بر مبنای مأموریتی که بهش داده شده انجام میده، اون پهپاد بتونه خودش هندل بکنه بین پهپادهای پیرو و اون پهپادهای پیرو بتونن کار رو انجام بدن. خیلی این موضوع کاربرد داره. الان تو شهرهای نوین مثال عرض میکنم، مثلا برای کنترل ترافیک یا کنترل حادثه، برای اینکه 24 ساعته باید بالاخره این تمام خیابون‌ها تحت نظارت قرار بگیره، یک پهپاد لیدر داره مثلا 100 تا 200 تا پهپاد پیرو داره که تو همه خیابون‌ها در حال حرکتن، بعد اینها شارژشون تمام میشه، باید مثلا پهپاد لیدر بیاد یه نفر دیگر رو جایگزینش بکنه، یه پهپاد دیگر رو جایگزینش بکنه، اگر حادثه اون شناسایی کرد باید بقیه پهپادا رو فرا بخونه که مثلا بیان اون حادثه رو ببینن.
جالب.
این موضوعی بود که یکی از مثلا چالش‌های ما تو زمینه پهپادی بود.
اونجا راحت تونستیم، یعنی فضا بود که
خیلی اجراش واقعا سخت بود، چون مخصوصا بعد از اتفاقات اخیر و مجوزات این که بتونیم یک همچین کاری رو بکنیم، ما تقریبا تا یک هفته قبل رویداد نمیدونستیم آخرش میتونیم این رویداد رو برگزار بکنیم یا نمیتونیم این رقابت رو برگزار بکنیم. در نهایت به ما مجوز اینو دادن که با 5 تا پهپاد، یعنی هر تیم با 5 تا پهپاد با 5 تا پرنده بتونه این چالش ها رو انجام بده، یه پهپاد لیدر و یه بقیه پیرو. خب توزیع پهپادی هم به این شکل بود،
روباتیک مثلا ما جنگ ربات‌ها
تو حوزه روباتیک ما جنگ ربات‌ها رو داشتیم که جنگ ربات‌ها رو کامل تو اسکیل جهانی بردیم جلو، یعنی اسکیل جهانی تو حوزه جنگ ربات‌ها اون چیزی که کاملا در اسکیل جهانی است سه تا در واقع وزن داریم برای این ربات‌ها، اسکیل سنگین وزن داریم، سبک وزن داریم و دانش آموزی که حالا بله که سنگین وزن مثلا بالای 60 کیلوه، سبک وزن 30 کیلوه، دانش آموزی حالا اصطلاحاً دانش آموزی ولی خب منظور بیشتر وزن رباتیک فوق سبک 15 یا 16 کیلوه، کاملا تو همین اشل برگزار شد. یکی از چالش‌هایی که تو در واقع بازم تو این حوزه تو لبه قرار گرفت اینه که خب خیلی از ربات‌های جنگجو رو که می‌سازن، ربات‌ها در ازای ضربه‌ای که به هم دیگه می‌زنن آسیب یا جنگ ربات‌ها رو انجام میدن، قطعات محرک داخلشون ندارن. خب اون قطعات محرک رو اضافه کردن یک دانش بیشتری می‌خواد. ما الزاممون این بود که حتما هر کدوم از ربات‌ها باید قطعات محرک داشته باشن. چالش‌هایی که داشتیم چالش در واقع زمینی بود که چالش آتش بود، چالش اصطلاحاً درام بود، یعنی در واقع از هر جای زمین یک آن ممکن بود آتش بیاد و اون در واقع برد اون ربات رو بسوزونه، یا مثلا ربات بخوره به یک در واقع چرخ گردانی که اون چرخ گردان بتونه این ربات رو بهش آسیب بزنه، و کاملا یک زمین پرچالشی طراحی شد جنگ ربات ها تو همین سه تا اسکیل انجام گرفت. اینجا میخوام اینو بهش اشاره بکنم که ما جنگ ربات ها داخل کشور از قبل داشتیم، منتها اتفاقی که امسال در واقع تو المپیک فناوری داشتیم یکی این بود که حتما قطعات محرک باید می‌داشتن، یعنی صرف این که با ضربه بخوان حالا با هم دیگه جنگ داشته باشن نبود. و نکته دوم این که ما تیم‌هایی که در واقع به صورت سنگین وزن میان توی رقابت شرکت بکنن خیلی کم داریم، بخاطر این که هم هزینه ساخت اون ربات بسیار بالا میره، هم دانشش بسیار بالا میره، هم اینها با هم دیگه بالاخره جنگ میکنن میخوان اون یکی رو بزنه دیگه، خب این هزینه بسیار بالاست. ما این تو حوزه سنگین وزن هم در واقع رقابت کننده داشتیم، این حالا تو بخش ربات جنگجو بود. تو بخش‌های دیگه هم مثل مثلا برنامه نویسی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، اینها هم هر کدوم لیگ‌های تخصصی داشت، یعنی مثلا تو بخش هوش مصنوعی ما لیگ پردازش تصویر داشتیم، لیگ پردازش داده داشتیم، لیگ پردازش متن داشتیم. برای مثال تو مثلا لیگ پردازش داده چند میلیون دیتا در واقع در ابتدای شروع رقابت در اختیار رقابت کننده بله قرار می گرفت و رقابت کننده باید بدون دسترسی به در واقع حالا با دسترسی کنترل شده به اینترنت و هوش مصنوعی باید خودش میتونست یک در واقع فرایندی رو ایجاد بکنه تا بتونه داور هر سوالی رو میپرسه در خصوص اون دیتا یا اون دیتا ست بتونه پاسخ بده هر سوالی، یا مثلا تو حوزه پردازش تصویر بتونه مثال میگم مثلا یکی چند تا چالش مختلف، ولی مثلا یکی از چالش‌ها این بود، دیدین شما مثلا برای سایت ها و سامان های خاصی میخواییم وارد بشین بله. یه کد کپچا داره تو بله. تصویر میگه این کد رو وارد کن تا بدونم ربات نیست.
دقیقا.
یکی از سوال های ما این بود، گفتیم که هوش مصنوعی بیاد این کد رو وارد بکنه، یعنی ربات بگه من ربات نیستم و خب یکی از چالش ها بود که دلوقتي. کامل هوش مصنوعی شناسایی میکرد دوباره وارد موضوع میشد. تو برنامه نویسی هم لیگ های حالا در واقع زبان‌های برنامه نویسی که الان بسیار پرکاربرد برای شرکت ها، مثل مثلا زبان‌های برنامه نویسی بکند مثل گولنگ و پایتون جنگو، اینها موضوعاتی بود که هر کدوم لیگ‌های تخصصی خاص خودشونو داشتن، فرانت اند در واقع لیگ تخصصی خاص خودش رو داشت، و پرچالش‌ترین لیگ ما که بیشترین در واقع شرکت کننده رو در خارج و داخل کشور داریم همیشه، لیگ الگوریتم برنامه نویسیه که اون هم در مجموع 4 تا لیگ برنامه نویسی داشتیم. حوزه اینترنت اشیا حوزه آخری بود که داشتیم، و حوزه اینترنت اشیا خب خیلی حوزه‌ای که بهش پرداخته نشده در قالب رقابت داخل کشور.
خیلی هم میتونه با اون مثلا برنامه‌نویسی هوش مصنوعی ترکیب
بشه. دقیقاً با برنامه‌نویسی هوش مصنوعی و حتی امنیت سایبری میتونه ترکیب بشه. ما توی اینترنت اشیا چالش‌های مختلف داشتیم. یعنی یکی از چالش‌ها مثلا این بود که مثال عرض می‌کنم، مثلا دیوایس‌ها یا وسایل مختلفی در اختیار رقابت کننده قرار می‌گرفت. فرضاً یک پتروشیمی هستش که کاملاً به هوش مصنوعی وصله. حالا تو این پتروشیمی که به هوش مصنوعی وصله، یک دفعه یکی از تجهیزات داره سیگنال اشتباه میفرسته و داره سامانه رو خراب میکنه. حالا شما باید بیای اولا شناسایی بکنی که اون در واقع بخشی که داره سیگنال اشتباه میفرسته کجاست و ممکنه بعضی دسترسی بهش سخت باشه. چجوری شما بتونی سیستم رو پایدار قرار بدی اون سیگنال نتونه کار بقیه رو منحل بکنه؟ خب ثانیه‌ای اگر مثلا توی پتروشیمی بزرگ اتفاقات بزرگی میتونه رقم بزنه. یا مثلا اگر قطعی اینترنت اتفاق افتاد، حالا چه اتفاقی بین لینک شدن این دیوایس ها با همدیگه اتفاق میفته؟ چالش های مختلفی که این هم برای اولین بار بود که ما داخل کشور داشتیم. مجموعه های بزرگی توی طرح این چالش ها به ما کمک کردن، چه مجموعه داخلی چه خارجی. تو بخش اینترنت اشیا یکی از اپراتورهای بزرگ در واقع خارجی که نمایندگی ایرانش در واقع اومد به این موضوع کمک کرد که طرح چالش ها اتفاق بیفته. کاملا این حوزه ها در لبه تکنولوژی بود و افرادی که تو این حوزه ها بودن عمدتا متخصصین به نام این حوزه ها بودن که تو این حوزه ها با هم رقابت کردن.
خیلی عالی بود دکتر. چون زمانمون رو به پایان هست، ما حالا جنبندی رو دو سه دقیقه خواهیم داشت. فقط بفرمایید که اینها موازی با هم جلو میرفت و بعد میومد فینال روزهای آخر، درسته؟ یعنی
کلا که ما 5 تا 8 آبان مرحله فینالمون بود و اینها کنار هم دیگه میومدن امتیاز نهاییشون رو میرسن. ما تو هر لیگی یک برگزیده بنا شد معرفی بکنیم و این اتفاق افتاد.
6 تا حوزه از دوشنبه شروع میشد، میومد جلو
تا پنجشنبه و در نهایت 8 آبان یعنی پنجشنبه تو هر حوزه یک برگزیده معرفی شد که این برگزیده جدای از حالا جوایز داخلی ها، خب براشون مهمه موضوع نخبگی و بنیاد نخبگان و اینها، بهشون امتیاز نخبگی تعلق گرفت جدای از جوایز. و فرصت هایی که از همه مهمتر، فرصت های همکاری که خیلی از سازمان ها و نهادها و شرکت های دانشمندان مراجعه کردن و این ارتباط شکل گرفت بابت ایجاد فرصت های همکاری.
دکتر، از لحاظ نفر ساعت و فضایی که داشتیم، من خیلی کوتاه بخوایم بگید در چه فضایی اتفاقات افتاد و چند نفر ساعت مشغول کار
بودیم؟ واقعا حساب نکردم که چند نفر ساعت، ولی خب ما چون تو هر حوزه‌ای در واقع تیم تخصصی خاص خودش رو داشت، مثلا تو حوزه امنیت سایبری هر حتی لیگی یک تیم 10-15 نفره تخصصی خاص
هم از پارک هم از شرکت خصوصی
هم از شرکت هایی که دارن تو طراحی سوال، ارزیابی و داوری اون برگزاری زیرساخت داشتن اقدام میکردن. طبیعتا بله، احتمالا یه چند صد نفری در حال فعالیت بودن
و کل فضای پارک هم فکر
و بله کل فضای پارک رو تحت اشغال خودش قرار داده بود.
خب دکتر، ما زمانمون رو به پایان هست. چقدر المپیک فناوری میتونه به اقتصاد دیجیتال کشورمون و شناخته شدنش کمک بکنه به نظرت؟
ما بعد از در واقع اولین دوره المپیک که برگزار شد، یعنی سال گذشته، متوجه شدیم که چقدر تو این حوزه واقعا خلأ داشتیم و داریم و باید نسبت به این موضوع اقدام بکنیم. یکی از این حوزه ها و جز اولین های این موضوع، ما اگر اشتباه نکنم سال گذشته بود که در واقع حالا شاپرک بانک مرکزی اومد همه بانک ها رو اومد الزام کرد که برای در واقع حفاظت از داده های افراد و اطلاعات شخصی افراد حتما باید این بانک ها نیروهای متخصص حوزه امنیت سایبری داشته باشن. اما چالش اینجا بود که ما اون تعداد نیروی متخصص این حوزه اصلا نداریم داخل کشور. یعنی این حوزه حالا امنیت نرم افزاری یا حوزه هک، حوزه ای که خب طبیعتا تو دانشگاه تدریس نمیشه، تخصص این حوزه بعضن آموزش هاش هم آموزش هایی که بشه به صورت راحت و روان همه افراد دسترسی بهش داشته باشن نیست. خب خیلی به ما مراجعه شد که متخصص این حوزه رو به ما معرفی کنید. ما یک بازاریه که نیازه به همه این حوزه ها. یا عرضم خدمت شما که مجموعه های مختلفی که چه از استارتاپ های بزرگ در واقع داخلی خودمون، چه شرکت های دانش بنیانی که برای مثال مثلا ما یکی از استارتاپ های خیلی شناخته شده خودمون به ما گفتش که من 4 تا چالش حوزه هوش مصنوعی دارم، 4 تا محصول میخوام که یا باید برای این 4 تا محصول یک تیم در واقع جذب بکنم، استخدام بکنم، یک دفتری رو اختصاص بدم که این تیم بیاد بشینه تا بتونه اون چالش رو حل بکنه. یا حالت دوم اینه که من بیام بگم کنار رقابت شما که این افراد رو بالاخره اونجا دارن شناسایی میشن، من چالش‌ها رو بیام معرفی بکنم، بگم هر کس که این خروجی اون چیزی که من میخوام رو بهم تحویل بده، من هزینه‌ش رو میدم، این خروجی به من تحویل بده، اصلا دیگه نرم سراغ این که تیم جذب بکنم، نیرو بگیرم، دفتر براشون در اختیارشون قرار بدم. خب موضوعاتیه که واقعا میبینیم که چون مخصوصا اینا تو لبه تکنولوژی داره اتفاق میفته، مجموعه‌های مختلف میتونن از این حوزه بهره برداری کنن. البته یه نکته ای که هست اینه که حقیقتا فکر میکنیم که ما باید بیشتر وقت بذاریم سر نحوه بهره برداری از در واقع این رویداد و بتونیم مجموعه‌های مختلف رو درگیر این موضوع بکنیم. اقدام کردیم امسال در کنار موضوع المپیک فناوری یک رویداد کار و اشتغال داشتیم، اما طبیعتاً باید از الان کار خودمون رو شروع بکنیم برای بهره برداری بیشتر از این رقابت تو سال آینده.
ان شاء الله تاریخ سال بعد ما مشخص شده؟
هر سال سعی می‌کنیم هفته اول آبان برگزار بکنیم.
بله، پس منتظر باشید، اطلاعات بیشتر هم که میتونید جستجو کنید در واقع المپیک فناوری. آقای دکتر خیلی ممنونم، با توجه به مشغله کاریتون بعد از رویداد هم افتخار دادید اومدید. قطعاً ساعت‌ها میشه در مورد این المپیک فناوری صحبت کرد، ولی فکر کنم محتوای زیادی هم دوستان تولید کردن، هم در صدا و سیما و هم در شبکه‌های اجتماعی. میتونید از این المپیک 4 روزه که در پارک فناوری پردیس از 5 تا 8 آبان ماه اتفاق افتاد ببینید. آقای دکتر برای شما و پارک فناوری پردیس که همیشه پیشرو هست آرزو بهترین ها.
خیلی ممنون، من هم آرزو بهترین ها رو برای شما و شنوندگان محترم برنامه دارم.
دم شما گرم. دکتر سجاد عباسی مهمان این قسمت بودم، مدیر کل ترویج و توسعه پارک فناوری پردیس و از المپیک فناوری براتون گفتیم. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. تکرار برنامه رو میتونید گوش کنید. اگر از دست دادید برنامه رو از رادیو اقتصاد داتایار و ایران صدا میتونید آرشیو برنامه رو دسترسی پیدا کنید، دوباره گوش کنید یا بارگذاری کنید. من آرش سوری به عنوان مجری و کارشناس و سردبیر این برنامه و فرزان صادقی به عنوان تهیه کننده برنامه تا هفته آینده به شما بدرود میگیم. به امید اتفاقی خوب، خدا نگهدار.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه ازتون برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، منو به غمم سپردی، همه آرزومو بردی، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه پنجره کو توی خونمون نموندی، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، منو به غمم سپردی، همه آرزومو بردی، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه پنجره کو توی خونمون نموندی، نفس کشیدن سخته، تو را ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو را ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته. جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه پنجره کور توی خونمون نموندی، نفس کشیدن سخته، تو را ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو را ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، یه وقت بده به چشمات نگاه کنه، به چشمم شاید که برق نگاز بشکنه این تلسمم، یه وقت بده به چشمات نگاه کنه، به چشمم شاید که برق نگاز بشکنه این تلسمم، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است.
قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت.
در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه. منتظر شماییم.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟